فصل دوم. بیماری پدرم درست در زمانی ما را غافلگیر کرد که سرنوشت آینده ایران همانند اوضاع جهان اندک اندک شکل می گرفت. زمانی که ما می توانستیم رویاهایی برای آینده ایران در سر بپرورانیم. پدرم که زندگی مرتب و سالمی داشت به ناگهان احساس خستگی کرد. همزمان چشمان و رنگ پوست او به زردی گرایید و پزشکان گمان کردند که او به بیماری یرقان مبتلا شده است. آنچه از نخستین هفته های بیماری او به یاد دارم ناراحتی های پوستی او بود. او دائما بازوان و رانهایش را می خاراند و این عمل او را به شدت عصبی می کرد. هیچ چیز آرامش نمی کرد. او را با تازه ترین داروهای موجود معالجه می کردند و در این حال از مداوای سنتی نیز غافل نبودند. خانواده ما به استفاده از طب طبیعی و سنتی اعتقاد داشت و هنوز هم من شخصا از این نوع داروها بیش از تولیدات آزمایشگاهی استفاده می کنم. پدرم شربت کاسنی می نوشید و حتی گاهی همراه با ماهی های ریز آب شیرین که تجویز شده بودند، اما این معالجات حاصلی نداشت. هرچند بیماری پدرم مشکل اصلی خانواده شده بود، ولی ما توانسته بودیم با آن کنار بیاییم. اما انتقال ناگهانی پدرم به بیمارستان همه چیز را تحت شعاع قرار داد و زندگی روزانه ما را به کلی مختل کرد. رفتن او به بیمارستان بیشک نتیجه تشخیص بیماری واقعی او، یعنی سرطان لوزالمعده بود و نیاز به عمل جراحی. من موضوع را بعدها فهمیدم، اما از روز بستری شدن او احساس هراسی خاموش مرا در بر گرفت. چه پیش خواهد آمد؟ مرا به دیدار او بردند. مردی که بازیافتم به کلی تغییر چهره داده بود، بسیار لاغر، با پوستی تکیده و خسته تر از آن که بتواند با من چند کلمه‌ای بگوید. بیش از هر چیز لوله‌ای که به شکم او متصل بود و مایه‌ای زرد رنگ در آن جریان داشت مرا به وحشت انداخت. چرا؟ پدرم از کدام بیماری رنج می برد؟ کی به خانه باز خواهد گشت؟ مادر، عمه و عمویم نگران ولی خاموش به سوالات من با لبخندی ساختگی پاسخ می گفتند. غم مخور عزیزم، همه چیز درست می شود. ناگهان رفتن به بیمارستان قطع شد و چون من از این بابت در تعجب بودم، به من گفتند که پدرم برای معالجه به اروپا رفته است. اما این دروغ محض بود، چرا که پدرم درگذشته بود. من با همه قدرت می‌خواستم این دروغ را بپذیرم و حتی از این واقعه در مدرسه داستان غرورآمیز بسازم. در آن زمان کمتر بودند ایرانیانی که بتوانند به یمن ثروت یا شهرتشان برای معالجه به اروپا بروند. با خود فکر می‌کردم که پدرم با اعتبار و حیثیتی جدید به میان ما باز خواهد گشت. یک روز مادر و خاله‌ام را در حال گریه غافلگیر کردم. به من گفتند که یکی از خاله‌های مادرم فوت شده و به همین علت مادرم اندوهگین است و خانه در سکوتی غم‌انگیز فرو رفته. من حرف آنها را پذیرفتم. حاضر بودم هر حرفی را قبول کنم مگر پذیرفتن واقعیت غیرقابل تحملی که می‌خواستند از من پنهان کنند. روزها و هفته‌ها گذشت و خبری از پدرم نشد. چرا پدرم نامه نمی نویسد؟ او بیمار است و افراد بیمار نمی توانند نامه بنویسند. این حرف درست نیست. عمه عفت هم بیمار است ولی برای خانوادهش نامه می نویسد. این عمه واقعا در اروپا بود و خیشانش مرتباً از او نامه های طولانی دریافت می کردند. اندک اندک در این خانه که آثار سوگواری در آن به چشم می خورد، همه و حتی خود من از صحبت درباره پدرم خودداری می کردیم. اگر قفلتاً وارد اتاقی می شدم، ناگهان همه ساکت می شدند و یا موضوع صحبت را فوراً عوض می کردند. اما بعدها می دیدم که مادرم بیش از خاله با رنگی پریده و حالتی فرسوده به گریه ادامه می دهد. به دشواری می توانم بگویم که در طول ماه‌ها چگونه خود را فریب دادم و این فکر را پذیرفتم که دیگر پدرم را نخواهم دید. با توجه به اینکه خبر مرگ پدرم را رسماً به من نداده بودند و هرگز بر سر مزار او نرفته بودم، نمی توانستم درگذشت او را بپذیرم. اما احساس می کردم که او را از دست دادم. برای نخستین بار در سن 17 سالگی بر سر مزار پدرم که در امامزاده عبدالله به خاک سپرده شده رفتم و در این هنگام بود که پرده از غم زندگی مرا که در خلأ و انتظار گذشته بود فرا گرفت. رویدادی غیر قابل تحمل پیش آمده بود بدون آن که بتوانم در سوی آن بنشینم. امروز می دانم که کسانی در خفا بر سر مزار او می روند، به نظافت آن می پردازند و گل نثارش می کنند و حتی این ظرافت را داشته اند که برای جلوگیری از صدمه احتمالی به مزار نامش را از روی سنگ بردارند. غم مرگ پدر 40 سال بعد در ضمن مشورت با یک پزشک دوباره در من زنده شد. چند سالی بود که همسرم درگذشته بود و ما از این سوگی که برای من و بچه ها بسیار دردناک بود و نیز زندگی خانوادگی صحبت می کردیم. نحوه صحبت من درباره ناپدید شدن پدرم به نظر این پزشک عجیب آمد و از من پرسید که چرا به طور صریح در این باره صحبت نمی کنم، ولی پدر شما درگذشته چرا این مطلب را به زبان نمی آورید؟ فکر می کردم نمی توانم این مطلب را بازگو کنم و چون توانستم این 4 کلمه سنگین یعنی جمله پدرم فوت کرده است را به زبان بیاورم به گریه افتادم. چند ماه بعد از مرگ پدرم ناچار شدیم خانه بزرگ کودکی را ترک گوییم، زیرا مادر و داییم دیگر امکانات مالی کافی برای ادامه زندگی ما در آن خانه را نداشتند. بنابراین به آپارتمانی نقل مکان کردیم که در آخرین طبقه یک ساختمان بزرگ قرار داشت. من فوراً این آپارتمان را پسندیدم چرا که دارای یک بالکن یعنی مهتابی وسیع مشرف بخش قسمتی از پایتخت و خصوصاً دانشگاه تهران بود. آغاز سالهای 1330 بود و دانشگاه برای پذیرش نسلهای نوین به ساختمانهای جدیدی نیاز داشت. ساعاتی طولانی را بر روی این بالکن به تماشای رفت آمد کامیون‌ها و جر ثقیل‌ها گذراندم و نیز شاهد دگرگونی شهری قدیمی بودم و تبدیل آن به یک پایتخت عظیم با ساختمان‌های بلند و خیابان‌های وسیعی که برای رفت آمد اتومبیل‌ها ضروری بود. فکر می‌کنم علاقه مرا به پیشه معماری که سال‌ها بعد برگزیدم باید در این دوره جستجو کرد. داییم که با ما همخانه بود شغل معماری داشت و من شبها با علاقه کار طراحی او را دنبال می کردم. در طول تابستان برای فرار از گرما تشکهای خودمان را به این بالکن منتقل می کردیم و همگی شب را زیر آسمان پرستاره می گذراندیم. به خاطر دارم که بازی مورد علاقه هم قبل از اینکه به خواب بروم این بود که دستم را به سوی ماه یا ستاره دراز کنم، یک چشم را برای هدفگیری ببندم و از ستاره نگین انگشتری بسازم که بر انگشتانم بدرخشد. شبهای دیگر رضا و من با حیرت به پرده بزرگ سینما دیانا که در هوای آزاد بود و سایه های شگفت‌آوری بر آسمان می انداخت خیره می شدیم. تعطیلات طولانی تابستانی در شمیران نیز از زندگی ما حذف شده بود، بدون شک به خاطر اینکه مادرم دیگر امکانات مالی کافی برای اجاره خانه‌ای در شمیران نداشت. ما از این پس فقط برای اقامت‌های کوتاه نزد سه عمویی که در شمیران خانه داشتند می‌رفتیم، ولی در مقابل تصمیم گرفته شد که از آن پس تعطیلات تابستانی را نزد خانواده‌هایمان در گیلان و آذربایجان بگذرانیم. گذراندن این تعطیلات خصوصاً سفرهای پرماجرای ما برای رسیدن به مقصد از بهترین خاطرات دوران نوجوانی من به شمار می آیند. ما با اتوبوس سفر می کردیم. جاده‌ها در آن زمان آسفالت نشده بودند و گرد و غبار همراه با باد سوزان از پنجره‌ها به داخل اتومبیل می آمد. هنگامی که برای آشامیدن لیمونات پیاده می شدیم چرا که به پاکی آب اطمینان نبود، با دیدن یکدیگر که بر اثر خاک فراوانی که بر سر و روی ما نشسته بود به شکل سال خوردگان کوچک اندام در آمده بودیم به خنده می افتادیم. در آذربایجان نزد عمویم منوچهر که ساکن تبریز بود می رفتیم. در آنجا در خانه بزرگ و قدیمی خانوادگی زندگی می کردیم. عمویم ما را برای گردش به ملک خود می برد که پر از درختان میوه بود و من در خوردن آلبالو و گیلاس زیاده روی می کردم. برای همه عموزاده های مالک زمین خوش سالی نگرانی دائمی به شمار می آمد و همواره در انتظار به سر می بردند و دعای طلب باران می خواندند. به یاد دارم که در پنهان خدا را شکر می کردم که زمیندار نیستم، چرا که این انتظار آب اندکندک برای من نیز رنجی شده بود. من سختی های دنیای دیگر، یعنی دنیای روستا، را با همه کهنگی و نبود عدالت در آن کشف می کردم. اصلاحات ارضی هنوز انجام نگرفته بود و اگر دهقانی برای سیر کردن خانواده اش کمی گندم می دزدید و یا اشتباه دیگری از او سر می زد، به شدت تنبیه می شد. من نمی توانستم این مطلب را بپذیرم و نخست منقلب می شدم. به یاد دارم که 2-3 بار آنچنان در مقابل مالکین بزرگ خشمگین شدم که نزدیک بود به گریه بیفتم. وقتی می دیدم که شبها با کمک نورافکن جیپهایشان به شکار آهو می روند، سخت آزرده خاطر می شدم. حیوانات بیچاره که نورافکنها کورشان کرده بود هیچ گونه راه فراری نداشتند. چون عزیز کرده خانواده بودم، مرا به جد می گرفتند، ولی متوجه نبودند که تا چه حد این رفتارهای تحقیرآمیز و بیرحمانه مرا که کودکی شهرنشین بودم آزار می داد و متعجب می کرد. هنگامی که نزد عمه عزیز در زنجان بودم، با جیپ به دیدن دکده‌های دوردست و یا شرکت در جشن‌ها می رفتیم و عمه از این فرصت برای پخش دارو میان خانواده‌های روستایی استفاده می‌کرد. این سفرها مرا با مسائل واقعی جامعه ایران آشنا می‌ساخت و نیز با سختی طبیعت این مملکت. برای گذر از رودخانه‌ها و راه‌های باریک کناره دره‌های عمیق، نفس در سینه‌هایمان حبس می‌شد. علاوه بر این می‌بایست خودمان را از گزند جانوران و خصوصاً حمله گورک‌ها محافظت کنیم و به همین سبب چند تفنگدار ما را همراهی می کردند. روزهای دیگر سوار بر اسب برای گردش و صحبت کردن با دهقانان به روستاها می رفتیم. هنگام ظهر همگی روی چمن می نشستیم. مردان با چاقوهای خود هندوانه ها را قاچ کرده میان ما تقسیم می کردند. مردم هنوز با ترس از زمانی یاد می کردند که نزدیک بود آذربایجان به دام کمونیست ها بیفتد. یک روز که به دیدن طویله قدیمی رفته بودیم، یک روستایی در برابر آخرد رنگ کرد. میبینی فرح خانم، بر پشت همین اسب بود که محمود خان به جنگ طرفداران پیشوری رفت. اسبی بود سپید رنگ و سال خورده که اشعه آفتاب بر او میتابید. این تصویر زیبا و هیجان آور به خاطر من مانده است. همه این روستاییان علیه کمونیست ها اسلحه به دست گرفته بودند. برای رفتن نزد خانواده مادرم و دایی بزرگم حسین که در گیلان زندگی می کرد، می بایست از سلسله جبال البرز که با ارتفاعی حدود 5610 متر در شمال تهران قرار گرفته است عبور کرد. سپس در منطقه خشک و کوهستانی در طول بستر رودخانه راه پیمود و در آنجا بود که ناگهان جاده به دره‌ای سبز و خرم منتهی می‌شد که تا کناره دریا ادامه داشت. برنجزارها و باغات چای به دنبال هم در یک فضای مرطوب و زیر آسمان سنگین یکی پس از دیگری به چشم می‌خورد و در تابستان عطر برنج و بوی گل بهار نارنج انسان را سرمست می‌کرد. برخلاف جنوب البرز که غالباً دچار خشکسالی است، جلگه‌های گیلان همواره سیر از آب باران است. آن حالت افسون زدگی را که با دیدن ناگهانی درختان انجیر، پرتقال، چنار، میموزا و درخت توت به من دست می‌داد، هنوز به یاد دارم. داییم در نزدیکی لایجان مالک باغ‌های چای بود. چای در قرن گذشته توسط کاشف السلطنه از چین به ایران آورده شده بود. نظر به اینکه خروج چای از چین ممنوع بود، وی دانه های چای را در داخل عصای خود مخفی کرده با خود آورده بود. از همراهی دختر دایی ها و دختر خاله ها برای چیدن برگ های چای لذت می بردم. کارگران بر اساس وزن برگ های چیده شده مزد می گرفتند و ما به کسانی که از دیگران خسته تر بودند در انباشتن برگ‌های چای در سبدها کمک می‌کردیم. مادران جوانی را که راهی جز کار کردن به همراه کودکان خردسالشان نداشتند به خاطر دارم. آنها برای آرام نگه داشتن کودکان مقدار بسیار کمی تریاک به آنها می‌خوراندند. یک بار ما با وحشت بسیار ناظر به هوش آمدن کودکی بودیم که بر اثر خوردن تریاک مسموم شده بود و مادرش برای بازگرداندن او به زندگی بر سرش آب می پاشید و سیلی به گونه هایش می زد. در اینجا نیز داستان مهاجرت روستایان را که از ترس تصرف موقت گیلان توسط کمونیست ها صورت گرفته بود برای ما نقل می کردند. این مطلب روشن بود که زندگی دهقانان در نظامی که امتیازات خاص تعداد معدودی از مالکین بود و آنان چیزی به جز نیروی بازوان خود نداشتند امکان پذیر نبود. نوعی اصلاحات ارضی ضروری به نظر می رسید و گفته می شد که پادشاه جوان نیز با این امر موافقت دارد. او از همان نخستین سالهای سلطنتش اراده خود را با قرار دادن قسمتی از املاک خود در اختیار دولت به منظور تقسیم میان دهقانان نشان داد. فکر اصلاحات ارضی با دلهوره و هراس گروهی و با استقبال بی‌صبرانه گروهی دیگر مواجه شد. در آن زمان گمان نمی بردم که این کار یکی از مهمترین تصمیماتی است که بعد از ازدواجمان توسط پادشاه گرفته خواهد شد. هنوز 10-12 سال بیش نداشتم که دانستم مملکت من در تهران و جمعیت آن خلاصه نمی شود و آموختم که چگونه ایرانی شوم. این احساس تعلق به یک سرزمین را شاگردان مدارس در طول صفحات درخشان شاهنامه اثر بزرگترین شاعر ما فردوسی می آموزند. از کودکی فردوسی برای ما مظهر هویت و تفاخر به ایرانیت بود. من از دوران مدرسه به فردوسی علاقه‌مند شده بودم و شاهنامه را به همراهی پسردائیم رضا می‌خواندم. شاهنامه از حماسه بنیانگذاران ایران یعنی از 4 سلسله از نخستین پادشاهان سخن می‌گوید. در این شاهکار ادبیات فارسی که در اواخر قرن 4 هجری به رشته تحریر درآمده، فردوسی جنگ‌ها و قهرمانی‌ها را با چنان بیانی قوی ترسیم می کند که پس از 10 قرن همچنان تازگی خود را حفظ کرده است. چگونه فردوسی توانسته یک چنین اثر باشکویی به وجود آورد؟ به طوری که خود می گوید بر اساس یک کتاب قدیمی که به زحمت به دست آورده و حاوی داستانهای بسیار بوده است. اینک جریان را از زبان خود شاعر بخوانیم. یکی نامه بود از گه باستان، فراوان بدو اندرون داستان. شو این نامه خسروان باز گوی، به این جوی نزد مهان آبروی. چو آورد این نامه نزدیک من، برافروخت این جان تاریک من. خواندن داستانهای فردوسی در خانه و مدرسه ما را به شور و وجد می آورد. از ورای این داستانهای حماسی شاهنامه است که جوانان ایرانی به هویت کهن خود پی می‌برند. در این دوران کودکی من، چنان که در گذشته نیز مرسوم بود، نقالان از دهی به دهی می‌رفتند و اشعار فردوسی را به آواز می‌خواندند. هدف دیگر شاهنامه آموزش سیاسی و اخلاقی پادشاهان است. چون شاهنامه را سرودی، آن را به شاهان تقدیم کن، زیرا از نظر فردوسی عظمت ایران پیوندی نزدیک با استمرار سلطنت دارد. با اشاره به همین موضوع است که جوزف سانتا کروچه که در زمان ازدواج من در تهران تدریس می‌کرد می‌گوید سرنوشت ایران با شاهنامه فردوسی پیوندی عمیق دارد. سپس اضافه می‌کند طی قرن‌ها ما شاهد پدید آمدن سلسله‌های جدید هستیم و هر یک از این پادشاهان استقلال را به این کشور برمیگردانند، زبان فارسی را ترویج می‌دهند و دیگر بار به قنای تمدن جهانی می‌افزایند. گزافه‌گویی نیست اگر تأکید کنیم که منشأ این نوزایی‌های پیاپی شاهنامه فردوسی است که داستان پادشاهان بزرگ را باز گفته است. برای ایرانیانی که در سالهای 1330 تا 1340 زندگی می کردند، وجود سلسله پهلوی که از سال 1304 جانشین سلسله قاجار شده بود با منطق جانشینی سلسله ها در شاهنامه فردوسی تطبیق می کرد. هنگامی که رضا شاه به تصمیم مجلس به سلطنت رسید، ایران کشوری قرون وسطایی و بی صاحب بود. احمد شاه، آخرین پادشاه قاجار، فقط بر شهر تهران حکم روایی می کرد. مملکت در اختیار رؤسای قبائل و بزرگ مالکین بود و تنها قانون زور حکومت می کرد. مهمترین منابع زیرزمینی و خدمات عمده مملکتی در دست خارجیان بود. انگلیس ها نفت ما را استخراج می کردند. ارتش ما و یا آنچه از آن باقی مانده بود در شمال تحت نظر افسران روس و در جنوب زیر نظر افسران انگلیسی بود. بلژیکی ها گمرک ما را اداره می کردند و سوئدی ها ژاندارمری مملکت را، و ایران در آن زمان یکی از فقیرترین ممالک جهان به شمار می رفت. امید به زندگی 30 سال بود و میزان مرگ و میر کودکان یکی از بالاترین میزان ها در جهان. از هر 100 نفر مرد یکی باسواد بود و زنان هیچ گونه حقی برای مدرسه رفتن نداشتند و بالاخره برخلاف همسایه‌های بزرگمان یعنی هند و امپراتوری عثمانی، ایران نه راه قابل عبور داشت و نه راه آهن، نه برق و نه تلفن. پس از 1/4 قرن ایرانی که من کشف کردم دارای تعداد قابل توجهی مدرسه، دانشگاه و بیمارستان بود، هرچند تمام راه‌ها هنوز اسفالت نشده بود، اما لااقل وجود داشت و بالاخره راه آهن سراسری که دریای خزر را به خلیج فارس متصل می‌کرد. بدیهی است که کار آبادانی به پایان نرسیده بود، ولی در نظر نسل پدران ما که شاهد این پیشرفت‌ها بودند، رضا شاه همان کاری را برای ایران کرد که کمال آتاتورک برای کشور ترکیه انجام داد. یک انقلاب صنعتی و فرهنگی بدون خونریزی. چگونه میتوان قدرشناس نبود؟ و ما کودکان که از فردوسی ستایش پادشاهان روشنفکر را آموخته بودیم، چگونه میتوانستیم در این سلسله جوان پهلوی نشانی از نوزایی پیشگویی شده توسط شاعر را نیابیم؟ ما اشعار فردوسی و نیز شاعران دیگر را حفظ می کردیم. ایرانیان از قدیم دلبستگی خاصی به شعر نشان می دهند و به همین جهت نثر نویسان در میراث فرهنگی ما جای کمتری دارند. ما در مدرسه خصوصا با آثار شعرای بزرگ آشنا می شدیم. اگر در اینجا از علاقه خود به شعر می گویم، به خاطر آن است که شعرا در زندگی روزانه من، چه در مدرسه و چه در خانه، همواره نقش عمده‌ای داشتند. یکی از سرگرمی‌های مورد علاقه من و پسردائیم رضا و خیشان او و بسیاری از خانواده‌های ایرانی مشاعره بود. مادر و دایی‌ام مرا با آثار حافظ آشنا کردند و بعدها که ملکه ایران شدم و بر مزار او حافظیه می‌رفتم، من نیز مانند دیگر زائران در لطافت هوای شیراز، همان گونه که نیت شاعر بود، غم را از یاد برده به شادی‌های زندگی می‌اندیشیدم. بر سر تربت من با می و مطرب بنشین تا به بویت زلحت رقص کنان برخیزم. حافظ برای ما شاعر و انسانی وارسته و بلند نظر و خارق العاده است. هرگاه در نهایت پریشانی و آشفتگی انتخاب راه درست برای من دشوار باشد، دیوان حافظ را باز کرده از او مدد می جوییم و او که صاحب همه اسرار نهان است، همواره پاسخی برای ما دارد و به ما امید می دهد و در دوره‌های سخت زندگی یار و یاور ما است. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش‌ها گر کند خار مغیلان غم مخور. مادرم با شعر زندگی می کرد و برای هر یک از وقایع زندگی شعری آماده داشت که با خواندن آن چهرهش می شکفت. شادی من در این هنگام پاسخ به شعر او بود با شعری دیگر. این کار برای ما فقط یک بازی نبود، بلکه نوعی قبول این مطلب که ما در این جهان درگذریم و از فرزانگان و متفکرین خود پیروی می کنیم. من همچنین سعدی شیرازی، مولوی، عمر خیام و شعرای معاصر، فروغ فرخزاد، نادر نادرپور، فریدون مشیری و سهراب سپهری را دوست دارم. با گذشت زمان در گذشت پدرم غمی بود که در نهان ما نهفته شد و زندگی روزانه را با اندوه کمتری از سر گرفتیم. ما با خیشان نزدیک خود رفت و آمد بسیار داشتیم و من گاه دوستان مدرسه را به خانه می آوردم و این کار بر قنای زندگی خانوادگی ما که به روابط دوستانه بین من و رضا محدود شده بود می افزود. من دوستان دختر بسیار داشتم و اصولاً با بچه ها راحت کنار می آمدم و از محبت سرشار اطرافیانم بهره‌مند می شدم. این محبت زیاد مرا به تعجب واداشته بود. چرا؟ خود را از دیگران جذابتر و تیزهوشتر نمی دیدم. به زودی این فکر در ذهنم خطور کرد که شاید علت این که اطرافیانم به من محبت می کنند جذابیت خاص من نیست، بلکه به خاطر این است که پدرم را از دست دادم و مهربانی آنها از سر ترحم است. ماها این مسئله مرا رنج می داد. در درون خود میان وسوسه قبول محبت اطرافیان و شک در صداقت رفتار آنها سرگردان بودم. پس از چندی این حالت از میان رفت، اما نوعی شک و تردید درباره تعارفات دیگران در من ایجاد شد و به همین جهت پس از اینکه ملکه ایران شدم همواره از چاپلوسان و متملقین دوری جستم. من به ندرت تعارفات مردم را جدی می گرفتم، هرچند که بعضی اوقات فریب خوردم، ولی فکر می کنم که این موضوع به من کمک کرد تا واقع بین باشم. تملق و عدم صداقت به نظر من توهینی است به شعور انسان و نوعی فریب. من در این موارد واکنشی نشان نمی دهم، ولی از این کار دل آزرده می شوم. از هزاران سال پیش جشنهای ایرانی شادی و سرور به همراه خود می آورد. فرارسیدن نوروز، مهمترین عید ایرانیان، افراد خانواده ما را به دور هم جمع می کرد. نوروز را در خانه جشن می گرفتیم و این فرصتی بود برای ابراز محبت و صمیمیت میان والدین و فرزندان. از آنجا که این روز نشانی از تجدید حیات است، ما از دو هفته قبل از عید خانه تکانی مفصلی می کردیم و خانه برای آغاز سال جدید گردگیری می شد. به حمام می رفتیم و جامعه نو به تن می کردیم. همین که خانه کاملا پاکیزه می شد، مراسم طولانی شیرینی پزان آغاز می گشت. برای این کار نزد خاله امجد می رفتیم، زیرا آشپزی زبردست داشت و ما برای کمک به او در زیر زمین بزرگ خانه جمع می شدیم. این کار روزها به طول می انجامید و بالاخره شب قبل از عید سفره هفت سین را می چیدیم. تخم مرغ با نشان باروری، سیر برای تندرستی، سیب برای زیبایی، سکه طلا برای رونق کار، شمع و آینه برای روشنایی، سبز برای تجدید حیات، نارنجی در کاسه آب به نشان بقای زمین، برگی از درخت به نشانه زندگی کوتاه انسان بر زمین و بالاخره قرآن برای ایرانیان مسلمان. هنگام تحویل سال همه خانواده به دور میز هفت سین جمع شده سال خوش برای یکدیگر آرزو می کردیم. یکدیگر را می بوسیدیم و به هم تبریک می گفتیم. بزرگترها معمولاً سکه یا اسکناس نو به عنوان عیدی به بچه ها می دادند. در این روز همه جا جشن و سرور برپا بود. نخست می بایست به دیدن مسن‌ترین فرد خانواده رفت. سپس نوبت به دیگر اقوام و دوستان می رسید، به طوری که خیابانها مملو از مردمی می شد که با شادی به این سوی آن سوی می رفتند و هدیه و شیرینی به یکدیگر تعارف می کردند. سیزده بدر که فرا می رسید می بایست اجباراً از خانه خارج شد، زیرا بنا به سنت ماندن در خانه بدیوم نست. در این روز همه به گشت و تماشا به خارج از شهر می روند. آنها که از امکانات مالی بیشتری برخوردارند با اتومبیل هایی مملو از غذا و شیرینی به خارج از شهر راه می افتند و دیگران در کنار جوی آب و یا در جایی مصفا فرش خود را زیر درختی پهن کرده سماور روشن می کنند، به موسیقی گوش می دهند و کباب و آش رشته می خورند. نوازندگان دورگرد تنبک، تار و سرنا می زنند. این روزها از بهترین روزهایی است که می توان در فضای آزاد گذراند. چه نور درخشانی که از قله های پربرف دماوند سرچشمه می گیرد به شهر می تابد. سبزه های نوروزی را باید در آب جاری افکند تا سال خوش در پیش داشته باشیم. ما این کار را با مادرم انجام می دادیم و امروز نیز که از وطن دور هستم، رودخانه های دیگری سبزه های نوروزی مرا با خود می برند. به یاد دارم که یک بار در دوران تبعید در آمریکا در جستجوی آبی برای انداختن سبزه به ناچار به کنار دریا رفتیم و توانستیم بعد از توضیحاتی که اجباراً به نگهبان کنار دادیم سبزه ها را به دریا اندازیم. قبل از نوروز آخرین سه‌شنبه سال چهارشنبه سوری را جشن می گرفتیم. در این روز از روی آتش می پریدیم و درد و بلا را به شعله های آتش می سپردیم و نور و گرما را از او می گرفتیم. ما آتش چهارشنبه سوری را در باغ‌های تهران و اگر چاره دیگری نبود در کوچه های شهر برپا می کردیم. و من امروزه به جای اینکه این سنت دیرینه را که مظهری از هویت ماست فراموش کنم، شمعی در آپارتمانم روشن کرده از روی آن می پرم. گویی این حرکت کوچک تأکیدی است بر تعلق من به فرهنگ ایرانی که به من قدرت مقاومت در برابر غربت تبعید را می دهد. من تحت توجه مادرم که بسیار سخت گیر بود اندک اندک بزرگ شدم. از سالها پیش هفته یک بار به حمام عمومی می رفتیم. من که دختر کوچکی بیش نبودم از آداب حمام بدم می آمد، به خصوص که دلاک حمام برای جلوگیری از فرار من مرا هنگام شستشو به میان دو پای خود می فشرد و آب داغ تن و صابون چشمانم را می سوزاند. نام او توبا بود و برای آرام کردن من این شعر را می خواند: به کس کسانش نمیدم، به همه کسانش نمیدم، به کسی میدم که کس باشه، پیرهن تنش اطلس باشه. شاه بیاد با لشکراش، شاهزاده ها دور و برش، آیا بدم آیا ندم. با گذشت سالها به آداب و رسوم حمام علاقمند شدم. ما هر یک جداگانه کیف‌های حمام‌مان را آماده می‌کردیم و یک تشت نقره برای نشستن و یک جام دعا برای ریختن آب بر سرمان با خود می‌بردیم. این جام دعا می‌بایست ما را در مقابل خطرات حفظ کند. ما هرگز مستقیماً روی کاشی نمی‌نشستیم، چرا که به دختران جوان گفته می‌شد که با این کار ممکن است باردار شوند. من هنوز هم ترس از این پیشگویی احمقانه را فراموش نکرده ام، ولی امروز کیسه کشیدن توبا را که به پوست تراوت می‌داد قدر می‌دانم. حمام ضمناً جایی بود که مادران برای خود عروس انتخاب می‌کردند. یک روز یک زن اهل آذربایجان که گمان نمی‌برد من زبان او را بفهمم به دوستی در مقابل من چنین گفت: بغض گوزل دی، این دختر خوشگله. من از این حرف او احساس رضایت کردم و دانستم که به دوران بلوغ رسیده‌ام.